سلام، ساعت 5 بعد از ظهر به وقت کابل است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. نشست بین الافغانی صلح امروز در دوحه آغاز شد. برخی از کارشناسان سیاسی این نشست را مفید بیان میکنند. شمار از کوچه‌ها در ولایت بغلان ادعا دارند که 300 رأس گوسفند آنها در دره ولیان ولسوالی خنجان توسط یک قمندان محلی ربوده شده است. با این موضوعات و مطالب دیگر، من احمد هنایش مجری این برنامه با همکاری تکنیک عبیدالله عبید شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه‌های هفتهواره کاروان زهرا، برنامه‌های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را برایتان داریم. اما پیش از اینکه عناوین داشته یک برنامه یک ساعته را برایتان بیشتر معرفی کنیم، خبرها را داریم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان جهان را تقدیم میکند.
نشست بین الافغانی امروز به میزبانی کشورهای جرمنی و قطر در شهر دوحه آغاز شد. مقامات ولایت غزنی میگویند در نتیجه انفجار صبح امروز در آن شهر 6 تن به شمول 4 فرد ملکی کشته و 177 تن زخمی شدند. ایران میگوید از سطح تعیین شده غنی‌سازی یورانیوم در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی عبور کرده است. مشروع خبرها. مقامات ولایت غزنی می گویند که در نتیجه انفجار صبح امروز در آن شهر 6 تن به شمول 4 فرد ملکی کشته و 177 تن دیگر زخمی شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی به رادیو آزادی گفت:
یک موتر نو تونست امروز مواد انفجاری را در مقابل درب ورودی حوزه ششم امنیت ملی شهر غزنی در منطقه شامیر منفجر ساختند که در نتیجه 2 تن از منصبین امنیت ملی به شهادت رسیده و 9 نفر دیگرشان زخمی شده و همچنان 4 فرد ملکی به شهادت رسیده و 87 تن دیگر هم زخمی شده که بیش از 50% زخمی افراد ملکی هم متعلمین مکاتب هستند.
اما وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی گفت که در نتیجه انفجار صبح امروز در شهر غزنی 12 تن کشته و 179 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را پذیرفتند. نشست دو روزه دیالوگ بین الافغانی امروز به میزبانی کشورهای جرمنی و قطر در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شد و نمایندگان طالبان هم در آن اشتراک دارند. در این نشست ده‌ها تن به شمول سیاستمداران، چهره‌های جهادی سابق، نمایندگان جامعه مدنی و شمار اندک زنان که از افغانستان به قطر رفتند با نمایندگان طالبان دیدار می‌کنند. هیئت ایالات متحده ای امریکا و نمایندگان طالبان گفتند که 7 دور گفتگوهایشان را به خاطر این دیالوگ بین الافغانی در دوحه الا 2 روز دیگر، یعنی تا 9 جولای به تعویق انداختند. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید در انتخابات آینده ریاست جمهوری باید برای مهاجرین افغان نیز فرصت رایدهی داده شود. آقای حکمتیار امروز در یک نشست خبری با تاکید بر استفاده از سیستم بیومتریک در انتخابات گفت:
درو مثل انتخابات پارلمانی تقلب صورت نگیرد. توسط کمیسیون انتخابات به شرطی که استقلالش تضمین شد، مستقل بودنش تضمین شد. نیروهای خارجی در این مداخله نکنند. از وسایل معیاری بایومتریک و برقی استفاده شد. در روز انتخابات هیچ افغانی هم از حق رأی محروم نشد.
این در حال است که مرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، میگوید این کمیسیون برای استفاده از سیستم بیومتریک در انتخابات ریاست جمهوری آمادگی گرفته، اما در مورد این که برای مهاجرین در کشورهای بیرونی نیز صندوق گذاشته شود هنوز فیصله نشده است. در حالی که کمتر از 90 روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده است، هنوز هم شماره از احزاب و چهره‌های سیاسی به شفافیت برگزاری باور ندارند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایران اعلام کرد که از سطح تعیین شده غنی‌سازی یورانیوم در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با قدرت‌های بزرگ جهان عبور کرده است. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران امروز در تهران به خبرنگاران گفت که امروز سطح غنی‌سازی یورانیوم این کشور از 3.67% گذشته است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران نیز به خبرنگاران گفت که ایران با فاصله گرفتن از تعهدات توافقنامه هسته‌ای ادامه خواهد داد.
روند کاهش تعهدات جمهوری اسلامی ایران حرکتی هست دقیقاً در راستای حفظ برجام، نه برای از بین بردن برجام. ممکنه که این روند نهایتاً به خاتمه حضور ما در برجام منتهی بشه اگر که بقیه مشارکت کنندگان در برجام نهایتاً نتونن تعهدات خودشون رو عملی بکنن.
این اعلام حکومت ایران در حال صورت گرفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه می سال گذشته میلادی با خارج شدن واشنگتن از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی تحریم‌های شدید را دوباره بر ایران اعلام کرده است. تعدادی از افرادی که به دلایل مختلف در روسیه زندانی شدند می گویند در جریان دستگیری و یا زندان توسط مقامات آن کشور شکنجه شدند و با آنها بدرفتاری صورت گرفته است. یفگنی مکاروف، یک زندانی سابق در روسیه، با اشاره به سوء رفتار مقامات با وی به رادیو آزادی گفت:
آنها همیشه موجودیت لتوکوب را پذیرفتند، ولی آنچه را که نمیپذیرند این است که این ضرب و شتم غیر قانونی به خاطر توهین به یک شخص توسط ده ها تن صورت گرفته است و گویا قانون این را اجازه می دهد. آنها می گفتند که می توانند ما را بکشند و یا بدار بیاویزند.
سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشر نیز بارها در مورد سوء رفتار در زندان‌های روسیه گزارش‌های را نشر کردند، ولی مقامات روسیه این گزارش‌ها را رد می‌کنند. یک مقام عالی رتبه ایالات متحده آمریکا می‌گوید واشنگتن از جرمنی خواسته است تا برای همکاری با قوای دموکراتیک سوریه نیروهای زمینیش را به شمال این کشور اعزام کند. قوای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها در شمال آن کشور مستقرند. جیمز جفری، نماینده خاص ایالات متحده برای سوریه و ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی یا داعش، در یک مصاحبه با یک روزنامه جرمنی که امروز نشر شد گفته است واشنگتن از اردوی جرمنی می خواهد نیروهای آموزشی، متخصصین لوجستیکی و کارمندان تکنیکیش را به سوریه بفرستد و گفته آقای جفری آمریکا انتظار دارد که قبل از پایان ماه جاری میلادی از برلین در این مورد پاسخ دریافت کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
بار دیگر عرض سلام وارد داریم و تشکر میکنیم که با ما هستین و شنونده رادیو آزادی، و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. نشست بین الافغانی در مورد صلح در قطر در دوحه امروز آغاز شد. معاون سخنگوی ریاست اجرایی در این مورد میگوید:
از همه افغان ها، طالبان و هیئت که از کابل رفتن، می خواهیم که باید روی مسائل در بین خود بحث کرده و تصمیم بگیرند تا سبب ختم جنگ در افغانستان شده.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی از نشست بین الافغانی قطر ابراز خوشبینی کرده، میگویند که همچون نشست ها می تواند باعث نزدیکی میان سیاسیون افغان و طالبان شود.
میتونه این نشست به مردم افغانستان پیامهای طالبان را برسانند. مثلا مسئله حقوق بشر چگونه هستند؟ مسئله حقوق زن در ازادرس طالبان چگونه باید مطرح شود؟
شماره از کوچی ها در ولایت بغلان ادعا میکنند که 300 رأس گوسفند آنها در دره ولیان ولسوالی خنجان توسط یکی از قماندانان محلی ربوده شده است.
300 گوسفند، دو نفر کتی گلخان بندی است. ما میخوایم اگه دولت باشه امیر بگیره بیاره که چی گفته تو دوامی 300 گوسفند که دو نفر آوردی.
شماری از دهقانان در ولایت بدخشان میگویند که در پای طغیان بی سابقه آب دریای کوکچه زمینهای زراعتی و علفچرها و جنگلات در مسیر این رودخانه بزرگ به بستر دریا مبدل شده است. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برای تو داریم و برنامه‌های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. نشست بین الافغانی صلح در قطر صبح امروز آغاز و دو روز ادامه خواهد داشت. در این نشست 17 نفر از سوی طالبان و یک هیئت 53 نفری متشکل از اقشار مختلف از کابل اشتراک دارد. ریاست اجرایی حکومت افغانستان از اشتراک کنندگان این نشست می‌خواهد که در مورد تامین صلح دائمی در این کشور به شکل جدی بحث کنند. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
برای نخستین بار نشست بین الافغانی میان اقشار مختلف افغانستان و هیئت طالبان در دوحه با سخنرانی وزیر خارجه قطر آغاز شد. در آغاز این نشست تعدادی از نماینده های کشورهای مختلف و زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان حضور داشتند، اما پس از چند دقیقه آنان نشست را ترک کردند و گفتمان بین الافغانی آغاز شد. نشست بین الافغانی قطر و میزبانی جرمنی دو روز ادامه خواهد داشت و اشتراک کنندگان آن از آدرس های شخصی در مورد روند صلح افغانستان ابراز نظر خواهند کرد. فریدون خوزون معاون سخنگوی رئیس اجرایی روز یکشنبه در صحبت با رادیو زادی از اشتراک کنندگان این نشست خواست که در مورد صلح افغانستان تصمیم درست بگیرند.
از همه افغانها، طالبان و هیئت که از کابل رفتن، می خواهیم که باید روی مسائل در بین خود بحث کرده و تصمیم بگیرند تا سبب ختم جنگ در افغانستان شده و برای افغانها صلح تامین گردد.
در این نشست 17 تن از نماینده های طالبان و هیئت 53 نفری از کابل که شامل مقامات حکومتی، اعضای شورای ملی، سیاسون، جامعه مدنی و زنان می باشند اشتراک دارند. این نشست عقب درهای بسته برگزار گردیده و به خبرنگاران اجازه گزارش دهی از داخل نشست دادن نمی شود. در این حال گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان به این نشست با دیده شک می نگرد. آقای حکمتیار روز یکشنبه تا این نشست خبری در کابل گفت که نشست قطر از سوی دو کشور فراخوانده شده است.
افغان ها به نشست بین الافغانی قطر دعوت می شوند، اما حکومت و رئیس جمهور در جریان نیست. با احزاب سیاسی در مورد صحبت نمی شود. دو کشور در مورد تصمیم گرفتند که کیها باید دعوت شوند. چون زمانی که تصمیم گرفته شود با آنان نام افغان ها داده شود، این یک نشست شبیه نشست بن است.
این نشست آژندای از پیش مشخص شده نداشت و حالا دیده شود که در ختم آن چی تصمیم اتخاذ می شود و اعلامیه منتشر می شود یا نه. این نشست در حالی راه اندازی شده که همکنون زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان نیز برای پیشبرد هفتمین دور مذاکرات با طالبان در دوحه به سر می برد. اما طالبان گفتند که گفتگوها میان مقامات آمریکایی و نماینده های این گروه به دلیل نشست بین الافغانی برای دو روز به تعویق افتاده است.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی همچنان از نشست بین الافغانی قطر ابراز خوشبینی کرده، میگویند که همچون نشست ها میتواند باعث نزدیکی میانه سیاسیون افغان و طالبان شود. همکار مرزو قیاسی با خالد سادات یکی از این آگاهان سیاسی مصاحبه کرده و نخست در مورد موثریت این نشست پرسیده است.
نشست که امروز میان طالبان و سیاسیون افغانستان در دوحه در قطر جریان دارند، میتونه این نشست به مردم افغانستان پیام های طالبان را برساند و حداقل مردم افغانستان و ما افغان ها بد بدانیم که طالبان بعد از پیوستن به پروسه صلح در نظام و در حکومت در نظام افغانستان و در دولت افغانستان اونا چگونه رفتار میکنه، مثلا مسئله حقوق بشر چگونه هستن، مسئله حقوق زن در از ادرس طالبان چگونه باید مطرح شود، مسئله حکومتداری، مسئله قانون اساسی، مسئله نظام، این چیزایی هستن که در پرتو و در چوکات امی نشستی که امروز و صبح در دوحه جریان دارن در این نشست ابراز خواهند شد که مردم افغانستان و خصوصا سیاسیون افغانستان اونا باید بدانند که طالبان چی میخواهد، طالبان حکومت خود را در آینده چگونه پیش میبرند.
بله، آیا این گفتگوها زمینه را برای گفتگوهای بین الافغانی بین حکومت و طالبان به شکل مستقیم هم فراهم خواهد ساخت؟
خب صلاحیتی که باید مردم افغانستان با طالبان روبرو شوند و یک گفتمان و یک چوکات و یک چارچوبی مذاکرات بین الافغانی میان طالبان و حکومت افغانستان ایجاد شوند، فکر میکنیم که صلاحیت اصلی در دست طالبان و ایالات متحده آمریکا هستند. این نشست مستقیما نمیتونه که بالاخره به این قادر شود که طالبان را وارد سازد یا حکومت افغانستان را وارد بسازد، یا حداقل بتوانند که اونا به یک دیگر بشینند، حکومت افغانستان و طالبان، به خاطر بدلیل اینکه طالبان صلاحیت سیاسی افغانستان که مورد رفتن اینها صلاحیت اجرایی از گفتگوها ندارند و حداقل نمیتونه که بعد به شکل اجرایی و به شکل تضمینی تمام مسائل به بحث بگیرن و بالاخره منجر شود به یک گفتمان بین الافغانی مذاکرات میان طالبان و حکومت افغانستان، اما یک قرار برشان شاید بسازن و زمینه مساعد شوند و ایستن که ممکن سیاسی افغانستان با طالبان مثل جوان کنه و طالبان بالاخره همین گفتگوها و نقاطی که اونا بحث میکنه، مسائلی که بحث میکنه برای مردم افغانستان مهم خواهد بود.
سادات صاحب، آیا این نشست روی دور هفتم مذاکرات بین امریکا و طالبان هم تاثیرگذار خواهد بود؟
ما فکر میکنیم که به شکل مستقیم نه، بلکه به شکل غیر مستقیم اهمیت میده. به شکل مستقیم اصطلاحات امریکا و اصطلاحات طالبان هستند که چگونه به نتیجه مطلوب میرسند. اما نشستی که امروز میان طالبان و سیاسیون افغانستان در قطر هستند، این میتونه فقط یک اهمیت ببخشند به این مسائل به روند هفته می که امروز صبح دیگه صبح شروع میشن میان طالبان و ایالات متحده آمریکا. اما به شکل مستقیم نمیتونه، به خاطر از اینکه هر دو جناح، هم طالبان و ایالات متحده آمریکا، اینها کوشش میکنن که بالاخره به یک نتیجه مطلوب برسن. اما این نشست فقط یک اهمیت ما شما تعریف کرده میتونیم.
مصاحبه خالد سادات کارشناس مسائل سیاسی را میشنیدید که در مورد نشست دوحه و خوشبینی های این مذاکره بین الافغانی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
فروش ادویه بی‌کیفیت در برخی از دواخانه‌های شهر کابل مردم را نگران ساخته است. آنان میگویند حکومت باید از فروش آن جلوگیری نماید، به خاطر که صحت افراد را با خطر مواجه می‌سازد. از سوی هم وزارت صحت عامه افغانستان میگوید به خاطر جلوگیری از فروش ادویه بی‌کیفیت اقدامات صورت گرفته است. تفصیل بیشتر در این موضوع را از در گزارش از فرشتن ندا داریم.
ولا خشتم د بعضه وخت تاثیر را باندې نه کړې نو ورسره خسته وینې کنه ما په خپل اخیشته ده زده دزله تکلیف لرم دوام اخیشته.
این صدای انیسه است، خانمی که چندین مرتبه از ادویه استفاده کرده اما وضعیتش بهبود نیافته است. انیسه میگوید مشکل قلبی دارد اما هر بار که ادویه مصرف نموده برای بیماریش تاثیرات چندان نداشته است. علاوه بر دواخانه ها در منطقه پلخشتی کابل نیز ده ها سبد دوافروشی گذاشته شده که در برخی آنها ادویه تاریخته شده بی کیفیت و غیر معیاری به فروش می رسد. اما فروش این دواها به این منطقه محدود نمی شود. باشنده های کابل می گویند حتی در برخی دواخانه ها نیز دوای تاریخته شده به فروش می رسد. قاسم باشنده شهر کابل:
کاملا به کیفیت از افغانستان هیچ کیفیت دوا وجود ندارد. ما خودم که تداوی کردیم هیچ فایده نکرد. پاکستان مریض ما کاکایم بود. دوای جدی از هر برر بخش گرفتن فایده نکرد. کنترل داشته باشن برای بازار خود، دواخانه باید یه وقتی که جواز میدنشان باید حداقل از ما بازخواست کنن، دوباره برن پرسانشان کنن.
علاوه بر شهر کابل، مردم که از ولایات به خاطر تداوی به کابل آمدند نیز از فروش ادویه تاریخته شده و بی کیفیت شکایت میکنند. اسماعیل که از ولایت تخار به کابل آمده است میگوید:
به خدا سالا دین میوند دوا گرفتیم، همی دکتران بیشتر خوب لایق هستن ولی دواش بی کیفیت است، دوا کار نمیکنه. 3 نقصه دوا مورد دکتران میگه پس ببر دواخانه ولا ببری او به نمی دواست. کلی دوا تجارتی دیگه یک فایده نداره. دم ابنسینا کل مریضا را میره، مادرم تکلیف قلبی داره، شکرش بالا میشه، چربی خون داره، هیچ فایده نمیکنه. با خودم خودم غریب کارم اینجا روی سرک شتگی هر چی دوا میخرم بی فایده است.
این در حالی است که شماره ای از دواخانه های شهر کابل نیز میپذیرند که در بعضی از این دواخانه ها ادویه تاریخته شده فروخته میشود. فروش ادویه تاریخته شده و بی کیفیت نه تنها مردم عام بلکه مسئولان وزارت صحت عامه را نیز نگران ساخته است. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت میگوید برای جلوگیری از فروش ادویه بی کیفیت اقدامات را روی دست گرفتند.
بدون شک ادویه بی کیفیت در بازار بسیار زیاد بود. لابراتوار تضمین کیفیت جور کردیم. به خاطر رفع از این مشکل ما در ولایت هم ایجاد میکنیم لابراتوار کنترل کیفیت در 4 حوزه چیش تعدادش گذاشته شده که دوایی که وارد میشن مثلا دهیرا، جلال آباد، در پکتیا و در ولایت بلخ اینا ایجاد میشه. تعداد که سال آینده انشاءالله به بهره برداری سپرده خواهد شد تا از کیفیتش تضمین شود.
آقای مایار میگوید در جریان 4 سال اخیر 900 شرکت وارد کننده ادویه که دوای بی کیفیت وارد میکردن مسدود و جوازشان لغو شده است. هرچند در داخل کشور شماری از شرکت های تولید کننده ادویه فعالند اما پاسخگوی نیازمندی بیماران نبوده و هنوز هم بخش عمده ادویه مورد نیاز افغانستان از بیرون وارد می شود.
شماری از کوچه ها در ولایت بغلان ادعا می کنند که 300 رأس گوسفند آنها در دره ولیان ولسوالی خنجان توسط یکی از قماندانان محلی ربوده شده است. آنها به رادیو آزادی گفتند این حادثه تقریبا 2 هفته قبل رخ داد اما تا هنوز کسی به این موضوع رسیدگی نکرده است. بشیر احمد غزالی در این باره گزارش دارد که با صدای یکی از این کوچی ها آغاز می شود.
نام من کاکوجان نیازی. ایام اول پیره که آمد 22 دانه گوسپند با زور تاکه. ما ولسوالی عریضه کرد چوپانه را گرفت زده که چرا شما عریضه کرده سری ما. دوم پیرهش 300 گوسپند آورد، 2 نفر آورده کتیجه ما. پیلن 300 گوسپند، 2 نفر کتی گلخان بندی است. ما میخوایم اگه دولت باشه امیر بگیره بیاره که چی گفته تو همی 300 گوسپند که دو نفر آوردی.
او میافزاید قسمتی از بلندی های دره ولیان ولسوالی خنجان علفچر قبالهی آنهاست و اینکه چرا چنین ظلمی در حقشان شده است چیزی نمیدانند. غلام سید کوچی دیگری است که میگوید
دفعه اول که آمد 22 تا گوسپند آورد، 22 تا گوسپند که به نام زکات تاکد آورد، با که ما رفتیم کابل ریاست کوچا شکایت کردیم، عریضه کردیم، مکتوب آوردیم اینجا، یکی از عریضه خبر شد 300 گوسپند دیگرم تاکد چو پنارم زد سری خانم پیر کرد، این را پیر راکتم کرد.
و اما محمد صدیق بهین ولسوال خنجان میگوید فرد مورد ادعای کوچی ها با آنکه ادعای ربودن رمه را کاملا رد میکند، اما احضار شده و رمه که در دست کسانی دیگری هست به صاحبانش مسترد خواهد شد.
امروز به گلخانه خواستم ایره نظارت دادم و دو نفر دیگه که از او هم شکرد بود و از پیش هر پیش هم خط بگرفتم که دیگه با کوچی ها کار نبسته باشن و امی آدمی که ادامه شد که 300 گوسپند واره 300 نیست 50 گوسپند کوچه را آورده بود با خود و با خودشان آورده بود. او آدم هم رفت پشت گوسپندش شو قرار است برسه با ولسوالی و ما او را به شکل رسمی با مصاحبهش تسلیم میکنیم.
او میافزاید تعدادی از مردمان بومی از جمله ربایندگان رمه نیز شکایتی از خودسری های کوچه ها دارند و اینکه مقصر که ها اند در تحقیقاتی که آغاز شده است معلوم خواهد شد. گفته می شود کوچه ها از قدیم الایام در دامنه های شمالی کوه هندوکش در ولایت بغلان برای چرش حیواناتشان می آمدند، ولی ده ها سال است که به دلیل جنگ و ناامنی حضور آنها در برخی جاها صفر و در نقاط هم تا 90% کاهش یافته است. از سوی دیگر مشکل مهم منازعه بر سر علفشرها در این ساحات است که مردمان محل آن را از خود می دانند و به همین دلیل یا اجازه ورود بر رمه های بیگانه را نمی دهند و یا اگر بدهند از آنها باج می گیرند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
و از بغلان به بدخشان می رویم. طغیان دریای کوکچه سبب از بین رفتن زمین های زراعتی در بدخشان شده است. شمار از دهقانان در ولایت بدخشان می گویند که در پی طغیان بی سابقه آب دریای کوکچه زمین های زراعتی و علفچرها و جنگلات در مسیر این رودخانه بزرگ در بستر دریا مبدل شده است. به گفته این دهقانان زمین های زراعتی که قرار بود حاصلاتشان جمع آوری شود از بین رفتند و آنان هشدار می دهند که هرگاه حکومت در جهت تحکمات دیوارهای استنادی در دو طرف دریا توجه نکند خطر نابودی زمین‌های زراعتیشان بیشتر می‌رود. از سوی هم مسئولان در اداره زراعت بدخشان با تایید تخریبات زمین‌های زراعتی آبخیز امسال در دریای کوکچه را بی سابقه عنوان می‌کنند. همکارم نعمت‌الله احمدی از ولایت بدخشان در این باره گزارش دارد.
آب دریای کوکچکی از کوههای پامیرات و دریاهای کوچک ولسوالی‌های بهارک، جرم و شهدا تشکیل می‌شود. همه ساله با آب شدن برف‌ها و یخچال‌ها در فصل تابستان چند برابر می‌شود. در کنار اینکه همه ساله شمار زیادی از جوانان را در جریان آب‌بازی طعمه خود می‌کند، زمین‌های زراعتی و علفچرهای مسیر این دریا نیز آسیب می‌بینند. آرش یک تن از دهقانان در ولسوالی یفتل پایان بر رادیو آزادی می‌گوید که امسال در پی افزایش آب دریای کوکچه زمین‌های زراعتی آنان پیش از که حاصل بدهد طعمه دریا شده است.
والا اکجان ما تقریبا 3 جریب زمین داشتیم در این قسمت های لایاوه، متاسفانه آب دریا بسیار زیاد به اصطلاح زیاد شده به قسم طوفانی، تقریبا حدودی کمتر از 1 جریب ما را دریا تخریب کرده که تا هنوز ما از او حاصلات هم گرفته نیستیم. متاسفانه دولت دهی راستا بسیار زیاد بی توجه است.
معین الدین عینی رئیس اداره زراعت بدخشان با تایید تخریبات بی سابقه دریای کوکچه بر رادیو آزادی میگوید آبخیزی امسال این دریا در 30 سال گذشته تکرار نشده است. به گفته رئیس زراعت نبود دیوارهای استنادی در مسیر این رودخانه زمینهای زراعتی را با خطر نابودی روبرو کرده است.
یک کشور هستیم که اگر باران بباره حاصلات لالی ما شما میشود و نبوره به خسالی مواجهیم و از طرف دیگر چون اکثریت جنگلات و چراگاه ها از بین رفته، تنها ما در ولایت بدخشان یک مقدار تخریباتی که داریم از شهرینو شروع الا قسمت های سبزیبوار که نمی ده طرف قریه که یک تعدادش مربوط یفتل میشه و یک تعدادش مربوط ولسوالی ارکو میشه، در نمیجا تخریبات داره هم زمین های زراعتی را هم سرکی آمره.
منیر احمد بارش یکتن از آگاهان زراعتی حکومت را در خصوص تحکیمات دریای کوکچه به بی‌توجهی متهم کرده میگویند همه ساله طغیان دریای کوکچه زمین های زراعتی، علفچرها و جنگلات را در بدخشان به بستر دریا مبدل می سازد. با گفته وی چندین سال می شود که حکومت وعده می دهد که کار تحکیمات دریای کوکچه را آغاز می کنند، اما تا اکنون کار عملی آن آغاز نشده است.
مثال نظر به سالهای گذشته میزان برفباری و پارندگی در دامنه های کوه زیاد بود و ذخیره های برف خیلی زیاد است. هنوز هم احتمالی از این می رود که طوفان دریا و آبخیزی زیاد شود، اما با کمال تاسف که کدام استحکامات بدبخر در طرف دریا در حوزه دریایی ساخته نشده.
از سوی هم مسئولان در ریاست فواید عامه بدخشان از تمام مسافران و رانندگان مسیر بدخشان و تخار خواسته است که از طرف شب از این مسیر عبور نکنند که در چندین استقامت این شاه را با تهدید آب دریای کوکچه مواجه است. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
و از بدخشان به فاریاب می رویم. دهاقین ولایت فاریاب بعد از خشکسالی پیهم در سال جاری به حاصلات قناعت بخش دسترسی پیدا کردند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فاریاب اکرام کریم با جزئیات بیشتر از آنجا گزارش دارد.
دهاقین در ولایت فاریاب عمدتاً در فصل تابستان به حاصلات غلجات دسترسی پیدا می کنند. شماری از آنان می گویند از خشکسالی های گذشته که متضرر شده بودند امسال توانستند خساراتشان را جبران کنند، اما آنان از میسر نبودن لوازم و وسایل دهقانی شکایت نموده می گویند هنوز بخشی از کارهای سختشان را با نیروی انسانی انجام می دهند. روی این علت آنان با پرداخت مصارف زیاد متحمل می شوند. ابراهیم و اختر محمد دو تن از دهقانانی در فاریاب است که می گویند حاصل 70 کیلوگرم گندم آنان نزدیک به 3000 کیلوگرم رسیده است. طبق گفته ایشان به خاطر به دست آوردن این حاصلات از عدم لوازم و وسایل پول زیادی را نیز پرداخت نمودند.
10 سرکابل گندم پاش داده بودم و تقریبا 400 سرکابل گندم ما از اوجا حاصلات به دست آوردم. و یکی از مشکلات ما کشاورزان در فاریابی است که ما امکانات دره و امکانات قلبه زمین رو نداریم. ما خود ما اینمی چندین روز حتی ماها ما سرگردان بودیم که در می که امی گندم خود با داس با دس ما درو می کردیم. اگر ماشین و یا امکانات دیگر چیز برام می بود امکان داشت شاید بعد در روز مکمل کلکش خلاص می کرد.
دهقانلر او می گوید امسال ما دهقانان خوشحال هستیم چون کشت ما خوب بود. 400 الا 500 سیر گندم به دست آوردیم، اما در این قسمت پول زیادی را نیز پرداخت نمودیم. ما امکانات نداریم، با دستان ما درو میکنیم. اداره کشاورزی هم در این مورد کاری نتوانست بکند. ما همه از نیروی انسانی استفاده میکنیم. ولایت فاریاب در قسمت شمال افغانستان موقعیت دارد که نزدیک به 70% باشندگان آن به زراعت و مالداری مشغولند. طبق گفته مسئولین در ریاست زراعت فاریاب بیشتر از 70% زمین‌های زراعتی این ولایت للمی میباشد. دهاقین فاریاب بعد از پشت سر گذاشتن 2 سال پیهم خشکسالی امسال به نتایج قابل قناعت دسترسی پیدا کرده‌اند، اما هنوز هم آنان از نبود لوازم و وسایل زراعتی شکایت دارند. در همین حال مسئولین در ریاست زراعت فاریاب میگویند در سال جاری حاصلات گندم و جو در این ولایت نزدیک به 40% رسیده است. آنان نبود وسایل زراعتی را در دهاقین تایید میکنند. عبدالکبیر فرزام رئیس این اداره در این مورد برادی آزادی چنین گفت:
برای رفع حاصل گندم که از چی میشه، یعنی باید جمع آوری رفع حاصل شده که ماشینی که به نام تریشر یاد میشه و را هم ما آماده داریم که در اختیار دهقانا قرار بدیم و ایتو ماشینی دیگر هم از مزار شریف از تا که زون شمال، یعنی ما درخواست کردیم از وزارت زراعت و احکامش را گرفتیم که نیم ساعت پیشتر سر این موضوع صحبت کردم که ممکن در هفته آینده وارم انتقال بدیم وارم خدمت دهقان قرار میدیم. اما قابل یادآوری است که نیازمندی ها خیلی وسیع است، خیلی زیاد است. با توجه به نیازمندی ها سطح ارائه خدمات ما تمنا چیز است.
با این همه برخی از آگاهان امور میگویند اگر به دهاقین این ولایت توجه لازم صورت گیرد آنان غلات مورد نیاز قسمت اعظم افغانستان را برآورده خواهند کرد. موسیقی
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر می‌کنیم که با رادیو آزادی هستید و شنونده برنامه‌های ما همچنان. و حالا رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم که ساعت استودیو نشان می‌دهد نزدیک به 5:30 بعد از ظهر به وقت کابل است. و حالا همکارم آرش همایون آمادگی دارد در استودیو تا فشرده خبرها را برای ما شما پیشکش کند.